خانم محجوبی درویش گنابادی زندانی در بیمارستان لقمان تهران جان باخت.
مادرشام اعلام کرده این رو که علت مرگ پسر من تا مشخص نشه اجازه خاک سپاری او رو ندارید.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازگشت از سفرش به تهران از توافق موقت برای ادامه نظارت آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران خبر داد. و اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده در 4 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده.
بعد از انقلاب به دلایل گوناگون فرار سرمایه افزایش پیدا کرده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در گزارش‌ها هم شنیدید، در خبرها شنیدید، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی راهی تهران شده بود، شامگاه یک شنبه به اتریش بازگشت. آقای گروسی در گفتگو با خبرنگاران گفته که ایران دسترسی بازرسان را کاهش داده، ولی آنها همچنان اجازه بازرسی از برنامه هسته‌ای ایران را دارند. برای تحلیل بیشتر این موضوع بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از اتریش، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای بیات، به نظر شما صحبت آقای گروسی به چه معنا هستش از اینکه ایران دسترسی رو کاهش داده، دسترسی بازرسان رو، ولی همچنان اجازه بازرسی وجود داره؟
و همجوری که دیروز هم فکر میکنم در مصاحبه با شما گفتم، قصد سفر آقای گروسی به ایران این بوده که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که از پروتکل الحاقی بیرون میره، شرایط رو فراهم بکنه که به طور غیر رسمی اون نظارت ها برقرار بمونن، و واقعا اینجوری هم شده. و اون اینکه آقای گروسی با آقای صالحی یک اعلامیه منتشر کردن که 3 نکته داره. یکیش مربوط به اینه که کامپریهنسیو سیفگارد اگریمنت، یعنی موافقتنامه جامع پادمانی، دست نمیخوره، زیرا که توی اون اصولی که جمهوری اسلامی گفته بود بهشون دست خواهد زد، یکیش یک نکته در این موافقتنامه پادمانی که میگه در چه فاصله زمانی ایران باید وقتی تصمیم به اقدامات هسته‌ای بگیرد به آژانس گزارش بده، که در واقع شده فوراً. این دست نخورده میمونه، نکته اولش اینه. نکات دیگرش هم اینه که به طور عملی کنترل آژانس باقی میمونه، بدون اینکه وارد در اینجا وارد جزئیات بشن که دردسرساز برای دولت بشه در قبال اون بیانیه مجلس، اون تصمیم‌نامه مجلس. یعنی در واقع همون قسمت اولش گفتم، بخش دومم که مربوط به کنترل روی کارهای روزمره است، در واقع که اسمش از verification and monitor، راست آزمایی و مشاهده مستمر، در واقع اینم تا 3 ماه دست نخورده میمونه تا به یه نتیجه برسن. بقیه کارا هم، اقدامات تکنیکی هم، در واقع تحت ریویوشون، تحت بازبینیشون میماند. به عبارت دیگر، تغییر اساسی در کنترل آژانس داده نمیشه، و اون هدفی بود که آقای گروسی میخواست برسه و رسید. در واقع دوباره باز میگرده به دوران قبل از برجام، چون چندین سال جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو اجرا میکرد بدون اینکه بهش متعهد بوده باشه به طور رسمی، و فکر میکنم الانم به یک همچین حالتی برمیگرده، برای مدتی طبیعتاً که وقت داشته باشن طرفین به یه توافقی برسن، زیرا که شرطهایی که آقای خامنه ای گذاشته بود یا پارلمان ایران گذاشته بود که مثلا آقای بایدن تحریم ها رو برداره، حتی اگر آقای بایدن هم میخواست نظر به وضعیت حقوقی در داخل امریکا و نظر به مخالفت‌های شدیدی که در داخل امریکا با ورود مجدد امریکا به برجام وجود دارد، به این سرعت نمیتونه صورت بگیره. یعنی درخواستی بود که شدنی نبود، و الان یک فضای تنفسی پیدا شده از طریق توافق آقای گروسی با جمهوری اسلامی که این فرصت سه ماهه بشه استفاده ازش بشه برای اینکه طرفین به یک توافقی برسن.
محمد جواد ظریف گفته که آژانس دیگه اجازه دسترسی به فیلم‌های ضبط شده در دوربین‌های نصب شده در سایت‌های هسته‌ای رو نخواهد داشت. آقای بیات، اهمیت این فیلم‌ها چقدر هستش؟
خب یعنی کنترل تامین یا کنید. آیا ظریف اینو گفته؟ درسته، دو سه روز پیش که نماینده ایران اون 8 نکته رو اعلام کرد که از جملهش یکی اون بود که یه چیزی که در موافقتنامه جامعه پادمانی عوض خواهد شد، ولی میبینیم که بهش عمل نشده. حالا آقای ظریف هم این موضوع رو مطرح کرده، ولی از این متن توافقنامه اینو نمیشه خوند. متن توافقنامه یک جوری فرموله شده که کشدار باشه، بتونی ازش آژانس بتونه استفاده بکنه بدون اینکه طرف مقابل رو که پارلمان ایران باشه به اضافه اون طرفای در ایران که مخالفن که یک نزدیکی صورت بگیره که اونو هم یه جوری دهنشون بسته باشه. از این لحاظ به این، البته این که آقای ظریفی اگر عملی بشه، خب معنیش این است که اون آژانس در اون سایت های هسته ایران دوربین هایی نصب کرده که اونا تمام فعالیت ها رو تحت نظر دارن، تحت کنترل آژانس دارن. علاوه بر این، وسائل کنترل تکنیکی مستقیم آنلاین وجود داره که اونجا به کار برده شدن برای اینکه مثلا بتونی بدی راجب حجم غنی‌سازی، راجب درجه غنی‌سازی، راجب اینجور چیزها به طور آنلاین کنترل داشته باشی. طبق این توافق به نظر میاد که اونا دست نخورده باشی، چون میگه که نسسه، میگه که تراست آزمایی و نظارت های لازم صورت میگیرد. حالا بعد اشاره هم میکنه به تکنیکال انکس، نمیگه اون ملحقات تکنیکی، اشاره نکرده چه ملحقات تکنیکی، ولی من حس میزنم ملحقات تکنیکی باشه که در برجام وجود داره که اونجا در واقع بیان شده که به چه ترتیبی. به عبارت دیگر بازم تکرار کنم، عمدن کشدار و بدون نامعلوم گذاشته شده برای اینکه سر صدا ایجاد نکنه. اما عملا فکر میکنم که نظارت آژانس در وجه بسیار بسیار غالبیش برقرار میماند.
سپاسگزارم. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای بود که از اتریش با ما صحبت میکرد.
خواهش میکنم.
همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که توپ در زمین ایران است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، همراه با ماست برای تحلیل بیشتر این موضوع. خانم پزشک، با توجه به سفر آقای گروسی، آمریکا به دنبال چه نتیجه‌ای از این سفر هست؟
خب واقعیتش اینه که به نظر میاد ایالات متحده داره تلاش میکنه ایران رو قانع بکنه که حداقل به طور نمادین اگه قرار از پروتکل الحاقی خارج بشن و نمایندگان سازمان انرژی اتمی نتونن، بین‌المللی اتمی نتونن دسترسی داشته باشن در فرصت کوتاه به سایت هایی که ممکنه بخوان بازدید بکنن، این در حد نمادین باقی بمونه. یعنی راههایی که برای دیپلماسی باز شده بسته نشه، به دلیل اینکه اگر تنش ها بالاتر بره، فرصتی که الان پیش رو هست برای گفتگو، بازگشت به برجام، لغو تحریم ها، همه این ها در پی تنش های بیشتر ممکن از دست بره. و نباید فراموش بکنیم که اروپا این بار همگام با دولت آقای بایدن خواهد بود و اگر که بتونن چین و روسیه رو هم یه سری مذاکراتی با خودشون و همراه بکنن، غربی ها، پرونده دوباره ممکنه به شورای امنیت کشیده بشه و شاید پیچیده تر بشه. برگردیم به اون زمانهایی که واقعا هر آن ممکن بود که درگیری نظامی رخ بده. بنابراین فکر می‌کنم تلاش تیم آقای بایدن این هست که فضا رو کنترل بکنن، چون هر دو طرف میدونن که به حال هر کدوم مشکلات سیاسی داخلی خودشون رو دارن و پیچیدگی‌های داخل کشورها رو هم در نظر بگیرن و میدونیم که خب پایان عمر دولت آقای روحانی هم نزدیکه و بالا بردن تنش‌ها باعث میشه که این فرصت چند ماهه پیش رو هم شاید از دست بره.
خانم پزشک، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا هم مصاحبه‌ای داشته با شبکه سی بی اس و گفته که درباره مسئله هسته‌ای الان توپ در زمین ایران هست. به نظر شما منظور آقای سالیوان چه هست از بودن توپ در زمین ایران؟
خب امریکا معتقده که ایران باید برگرده در چارچوب برجام تعهداتش عمل بکنه تا ایالات متحده در مقابلش تحریم‌ها رو لغو بکنه. ایران هم از اون طرف دقیقاً همین رو میگه که توپ در زمین آمریکا است، آمریکا از قرارداد خارج شده و بنابراین آمریکا باید تحریم‌ها رو لغو بکنه. و خب الان این قدم اول رو چه کسی برداره شده یک بازی که کدوم دولت حاضر این کار رو بکنه و سرمایه سیاسی خرج بکنه. و همونطوری که قبلا هم گفتم مسئله اون وقت سیاست داخلی این کشورها میاد وسط و این بی‌اعتمادی که به هر حال بین دو طرف هست. ایران در زمانی که به برجام وفادار بود با واکنش یک طرفه و خروج یک جانبه امریکا مواجه شد، تحریم‌های خیلی کمرشکنی علیهش وضع شد و خب الان ایالات متحده و تیم آقای بایدن هم با توجه به احساساتی که در ایالات متحده علیه ایران هست این ترس رو دارن که اگر تحریم ها رو بردارن و ایران نخواد به تعهداتش وفا بکنه و برگرده به پای برجام، اون وقت مشکلات داخلی برای آقای بایدن پیش میاد. من این دلیل فکر میکنم هر دو طرف منتظرن که ببینن گام اول رو کی برمیداره، ولی بعید هست که اگر ایران با همین شیوه پیش بره، با این فرمان پیش بره، آقای بایدن هم تحریم ها رو علیه ایران لغو بکنه.
خانم پزشک، آقای سالیوان در ضمن صحبتی هم کرده درباره تماس بین آمریکا و ایران درباره زندانیان آمریکایی. البته سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه گفته که از طریق سفارت سوئیس گویا بعضی از پیام‌ها مبادله شده و اینکه به گفته آقای خطیب‌زاده آزادی زندانیان ایرانی در زندان‌های آمریکا هم اولویت جمهوری اسلامیه، ولی گفتگوی مستقیم در کار نبوده. ولی به هر حال آیا جزئیات بیشتری در این باره منتشر شده و به نظر شما اهمیت این تماس سر زندانیان چقدره؟
من جزئیات دقیقی ندیدم که جای منتشر بشه، ولی واقعیتش اینه که خب جمهوری اسلامی اولا این گروگانگیری ها رو در طول این سالها کرده تا بتونه در مذاکرات یک سری امتیازاتی بگیره از دولت ها، نه فقط ایالات متحده که الان شهروندان حالا یا اروپایی یا دو تابعیتی ایرانی اروپایی هم زندانی هستند و عملا علیهشون برای از این زندانیان برای گروگانگیری و گرفتن امتیاز استفاده میشه. چیزی که به نظرم جالب هست که شاید مستقیما مرتبط نباشه ولی بتونه تاثیرگذار باشه، اتفاقی که امروز در مورد سوریه و اسرائیل افتاد. سوریه و اسرائیل زندانی به توافق رسیدن که تبادل زندانی داشته باشن. یک زن اسرائیلی در سوریه دستگیر شده بود که در مقابلش دو تا چوپان سوریه‌ای رو آزاد کردن. به علاوه این که دولت اسرائیل متعهد شده که برای سوریه واکسن کووید تهیه بکنه. اینها دقیقا جایی میشه که ممکنه در مقابلش در برابر ایران هم ایالات متحده یک همچین راههایی رو پیش رو داره برای تبادل زندانی. و اتفاقا ماتوبوریت از ارگانیزیشن FDD که بسیار دست راستی هستن، نزدیک به اسرائیل هستن، این رو پیشنهاد داده که همین رویکرد رو میشه در مورد ایران پیش گرفت، جایی که قرار باشه دولت امریکا تحریم ها رو برداره و دلار به دولت ایران برسته، کارهایی بکنیم که مستقیما نفع شهروندان ایران رو داشته باشه. ولی فکر نمی‌کنم لزوما این چیزی باشه که مورد قبول جمهوری اسلامی قرار بگیره، حالا باید دید. ولی به هر حال ته همه این جریانات در طول این سال‌ها این بوده که از این تبادل زندانی جمهوری اسلامی در این مذاکرات استفاده کرده که حالا یا زندانیایی که مربوط به نزدیک به خودش هستن آزاد بکنه، یک سری کارت‌هایی بگیره در مذاکرات.
خانم پزشک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم همین امروز با حسن روحانی تماس گرفته و گفته که فرصت برای رفع تحریم های آمریکا علیه ایران فراهم شده. به نظر شما آقای اردوغان منظورش از فرصت کدوم فرصته؟
احتمالاً اصلا روی کار اومدن آقای بایدن و اینکه به هر حال تیم آقای بایدن موافق این هستن که برجام رو احیا بکنن و موافق دیپلماسی هست. ولی خب در عمل هم اینها بیشتر گفتگوهای دیپلماتیک و این موقع تعارفهای دیپلماتیک هست. یعنی خیلی ما در طول این چند سال اخیر ندیدیم که دولت ترکیه تلاش چندانی بکنه برای اینکه در رفع تحریم‌ها به ایران کمک بکنه. بنابراین فکر می‌کنم در راستای همون تلاش دیپلماتیک و تشویق ایران برای استفاده از این فرصت چند ماهه پیش رو هست، فکر نمی‌کنم چیز خیلی بیشتر از این از صحبت‌های آقای اردوغان حداقل در این حدی که منتشر شده باشه فهمید.
سپاسگزارم. فرشته پزشک بود، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا، که با ما صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که از 25 بهمن ماه در بیمارستان لقمان تهران بستری شده بود، درگذشت. آقای محجوبی که هنگام مرگ 33 سال داشت، زمستان 3 سال قبل در پی شرکت در تجمع درویش گنابادی در تهران بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بیشتر گفتگوی داشتم با علیرضا روشن، از نزدیکان بهنام محجوبی و از مدیران سایت مجذوبان نور، و ابتدا درباره شرایط درگذشت آقای محجوبی پرسیدم.
ساعت 5 بعد از ظهر امروز مادر و همسر بهنام رو صدا میکنن که برن تو آفیس و اونا میرن. خب معمولا ملاقات قبلیشون 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشیده، ولی این دفعه زیادتر طول میکشه. درویشی که اونجا هستن یا امرایی که اونجا بودن میرن زنگ آیسی رو میزنن، کسی بهشون جواب نمیده، پیگیری میکنن جواب نمیدن، و چون خیلی نگرانن و جب ملتهبه و چند روز هست که پیاپی اونجا هستن، در آیسی رو میشکنن میرن تو و همسر بهنام عجوبه جیغ میکشه که بهنامو کشتن و نمیذارن ما بیایم بیرون اطلاع بدیم. به هر حال مادر و همسر رو میارن بیرون، در گوشه‌ای که اونجا هستن، و از اون برم جنازه رو میفرستن به سمت کرمان با هواپیما، در حالی که به هیچ کدوم از همراهانش، نه مادر و نه همسرش، اجازه نمیدن که همراه جنازه باشن. جنازه جدا میره کرمان و الان مادر و همسرم به سمت کرمان دارن میرن ببینن که چی میشه. و مادرش هم اعلام کرده این رو که علت مرگ پسر من تا مشخص نشه به مقام های قضایی گفته که اجازه خاک سپاری او رو ندارید و پزشکی قانونی باید بررسی کنه و علت رو بگه.
همسر آقای محجوبی تأخیر در اعزام اون به بیمارستان رو دلیل وخامت وضعیت ایشون ذکر کرده. نظر شما چه است؟
دلیل وخامت حال همینه. بهنام برگه پزشکی داشت که نشون میداد که به بیماری پانیک مبتلا است، و پزشک قید کرده بود که شرایط زندان منجر به تشدید علائم اضطرابی پانیک خواهد شد. و بعداً بهنام در نتیجه بد حال شدن‌های مستمری که در زندان داشت میگه که من داره دست و پام لمس میشه، میخورم زمین، بیهوش میشم، یه کاری برام بکنید. منتها بهنام رو میفرستن امین‌آباد. همون امین‌آباد هم باز مقدم در واقع دلیل میشه بر تشدید وضعیت او، و نهایتاً ابزاری میشه همزمان برای اینکه بهنام وقتی که بدحال میشه و خواهان اعزام به مراکز درمانی میشه، دوباره امین‌آباد، یعنی با امین‌آباد او رو تهدید میکردن که از خواستش برگرده که تا 24 بهمن بامداد روز جمعه ساعت 4 میره به کما، و او رو منتقل میکنن به بیمارستان لقمان. قوه قضاییه 5 روز بعد 29 بهمن اعلام میکنه که علت مسمومیت شدید دارویی بوده، پس از اون که درویش اعلام میکنن مرده، و ما معتقدیم که مرتکب قتل خود زندان ادینه.
همزمان با وخامت حال بهنام محجوبی، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای مشترک درباره شرایط زندان و تأثیر اون بر سلامتی آقای محجوبی نوشتند. شرایط زندان به نظر شما چه تأثیری بر حال آقای محجوبی داشته؟
خب من خودم از زندانیان سابقم و مدتی توی زندان ادین توی بند 350 رابطه بهداری بودم، به این معنی که من میومدم شب به شب کسایی که خواستار ملاقات با پزشک بودن اسم یادداشت می‌کردم، در دفتر بهداری موجوده. و همزمان قرصا چجوری میاد؟ یعنی داروی زندانی، بیماریایی که تحت نظرن و دارو میگیرن، دارو دست بهداریه. و این به ماده 114 آیین‌نامه اجرایی زندان هم تاکید میکنه برش، که میگه داروهای بیمار باید در حضور پزشک متخصص از طرف بهداری به او داده بشه و مصرف بکنه. یعنی که دارو رو فقط در حضور مقامی از بهداریه که اون وعده خاصی، مثلا شما 3 وعده در روز باید دارو بخورید، صبح زور شب، صبح مسئول بهداری وعده صبحتون میاره بهتون میده به آب، باید جلوش بخورید. روند مصرف دارو اینجوریه. و وقتی سازمان زندان قید میکنه که مسمومیت شدید دارو، باید بیاد بگید مسمومیت شدید دارو در نتیجه کدام دارو؟ داروهای بهنام محجوبی توی زندان که خودتون میدادید بهش، و این مسئولیت داروی رو باید بیان اعلام بکنن که از کجاست. این شرایط زندانی که زندانیان میگن پربیراه نیست و حتی درسته، به دلیل اینکه تمام نقاط زندان، تمامش بدون استثنا، تمام اتاقها، دستشویها، حمام، هواخوری، سالن‌ها، راهروها، زیر 8.7 متر نگهبانی، تمام جاها دوربینه. یعنی هیچ نقطه کوری در زندان وجود نداره که زندانی در اون از دسترس دوربین خارج بشه بخواد کاری بکنه. بنابراین که حقایقی که درباره بهنام محجوبی وجود داره، دوربین‌های زندان در خود بهداری و بیرون از بهداری، در فضای بند، فضای زندان ثبت و ضبط کردن.
دراویش گورآبادی چه واکنشی به مرگ آقای محجوبی نشون خواهند داد؟
فقط همین رو میدونم که دراویشایی که تو کرمان هستن تجمع خواهند کرد و خواسته عمومیشون اینه که باید رسیدگی بشه و علت مرگ اعلام بشه، به خاطر اینکه شکایتی شده و پرونده جنایی تشکیل شده برای محجوبی. در بدوقا شکایتش اینه که شما مرتکب قتل عمد شدید در مورد بهنام محجوبی، سمت وکلای شکایت طرح شده، به مقام قضایی رسیده و اینا ملزم هستن که شکایت رو ثبت بکنن و رسیدگی بکنن.
توضیحات علیرضا روشن از نزدیکان بهنام محجوبی و از مدیران سایت مجذوبان نور رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بر اساس گزارش رئیس اتاق بازرگانی تهران و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در طول تقریباً 4 سال گذشته حدود 160 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته در 2 سال گذشته 100 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. مسعود خانساری در گفتگو با وبسایت فرارو جزئیاتی درباره این آمار ارائه نکرده، ولی گفته این آمار مستند است و بخشی از این پول صرف خرید مسکن در کشورهای همسایه ایران شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
این البته تازگی نداره، فرار سرمایه از ایران پیش از انقلاب هم بوده، منتها بعد از انقلاب به دلایل گوناگون فرار سرمایه افزایش پیدا کرده، چون برای سرمایه دو چیز بیش از همه اهمیت داره، یکی امنیت، یکی سوده. بنابراین در بررسی فرار سرمایه از ایران هم باید عوامل اقتصادی رو در نظر بگیریم، هم عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک رو، چون اگر فضای کسب و کار نامساعد باشه، حقوق مالکیت محترم شمرده نشه، دولت پروار و پرخرج و فاسد باشه، نرخ تورم بالا بره، ارزش پول ملی مدام بریزه پایین، خب طبیعی است که سرمایه فرار رو بر قرار ترجیح میده. و کسانی که سرمایه رو از ایران خارج میکنن در واقع دو دستن: یک دسته صاحب منصبان رژیم، کسانی که در جمهوری اسلامی صاحب امتیاز هستند، اینا از هر فرصتی پیدا بکنن بخش مهمی از سرمایه هاشون رو ترجیح میدن در خارج سرمایه گذاری کنن. و بعد خود طبقه متوسط هم اگر پسند دازی داشته باشه برای نجات خودش، برای نجات بچه‌هاش، سعی می‌کنه دست کم به کشورهای همجوار ایران بره.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خرداد ماه سال 97 در گزارشی از خروج بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران طی سال‌های 95 و 96 خبر داد. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سخنرانی که وبسایت نود اقتصادی آن را منتشر کرده می‌گوید در ایران خروج سرمایه به راحتی انجام می‌شود.
ایران به نظر من آزادترین کشور دنیاست. یعنی هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه دیگه. شما اصلا به گردش مالی آدم اصلا کار ندارید، مالیات نمیدن. هر چیز رو هر چیزی میتونن تبدیل بکنن. خروج سرمایه‌شون خیلی راحت اتفاق میفته. این مسئله اول که حتما بخشی از گرفتاریامون به این مثلا تو شاید اینطوری فشار رو نرخ ارز از اینجاها تغذیه میشه و فشار رو میندازه رو قیمت‌ها. این مسئله.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره دلایل خروج سرمایه از ایران به این موارد اشاره می‌کند: غیر قابل پیش‌بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأ‌های موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه، دشوار بودن فعالیت اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری و تمایل به زندگی در خارج از کشور، و البته برخی از این مؤلفه‌ها با تحریم‌های اقتصادی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته تقویت شده است. فریدون خاوند، اقتصاددان:
با توجه به وضعیتی که در ایران به وجود آمده، اعتماد در ایران نیست و تا وقتی که اعتماد بر نگرده فرار سرمایه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارشی که 26 دی ماه امسال منتشر شد، ایرانی ها در سال گذشته میلادی نزدیک 7200 واحد مسکن از ترکیه خریداری کردند که نسبت به سال قبل از آن نزدیک 1/3 رشد داشته. به گزارش مرکز آمار ترکیه، خرید خانه توسط ایرانی ها از این کشور نسبت به سال 2018 حدود 2 برابر و نسبت به سال 2017 و پیش از آن تقریبا 10 برابر شده است. محمد رضا داوود الحسینی، اقتصاددان، در گفتگو با تلویزیون اینترنتی اقتصاد آنلاین در ایران به بخش دیگری از دلایل خروج ارز اشاره می کند.
خروج سرمایه تو این چند سالی که منابع ارزیمون کم شده و با توجه به افزایش ریسک‌های سیاسی و یا نااطمینانی‌هایی که خیلی‌ها نسبت به آینده داشتن، خب تمایل برای خروج سرمایه زیادتر شده و وقتی هم نرخ ارزو پایین نگه می‌دارین کلاً تمایل برای خروج سرمایه هم دارین، اصلا تشویق می‌کنین که سرمایه خارج بشه. یه اتفاقی که افتاد این بود که اومدن گفتن ما سیاست واردات در برابر صادرات می‌خوایم انجام بدیم و شما اگه می‌خواید واردات انجام بدین باید منشأ ارزش مشخص باشه، یعنی که مشخص بشه که مثلا این صادر کننده فلان کالا را صادر کرده، ارزش اونجاست، شما باید با این ارز وارد کنید. و خب استدلال این بود که ما این کارو می‌خوایم بکنیم که اولا تقاضا برای واردات رو کنترل کنیم و اینکه سعی کنیم این خروج سرمایه اتفاق نیفته، یعنی ما بتونیم ترک کنیم، دنبال کنیم که دقیقاً ارز از کجا رفته کجا اومد. منتها تو عمل اتفاقی که میافتاد تو این چند ساله به خصوص این بود که خب اینا که می‌خواستن خروج سرمایه انجام بدن میان ارزش صادراتشون رو کم اظهاری میکنن، یعنی مثلا $1,000,000 صادرات کرده میگه $500,000 که اون $500,000 بمونه برای اینکه حالا مثلا اصلا شاید نخواد دیگه برگردونه به کشور، یا اینکه اگه واردات داره انجام میده بیش اظهاری کنه، یعنی مثلا $1,000,000 واردات کرده بگه $2,000,000 که اون $1,000,000 اضافه رو تو حسابای خارج بگیره و اونا دیگه برنگرده. و این کاری بود که خب خیلی زیاد کردن. آقای دکتر همتی اومدن گفتن بخش زیادی از ارزهای صادرات سال 97 و 98 فکر کنم گفتن حدود $27,000,000,000 برگردونده نشده.
به موازات خروج سرمایه از ایران، گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2019 افت بیش از 36% داشته و به 1.5 میلیارد دلار رسید که کمترین رقم در طول 17 سال گذشته بود.
بعد از این گزارش نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
وضعیت تعیین بودجه برای باشگاه‌های دولتی از جمله دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، چندی است که از سوی برخی از مسئولان این دو تیم و حتی برخی مدیران فدراسیون در محافل فوتبالی به آن اشاره شده است. ابراهیم شکوری، معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس، در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته:
واقعا ما هیچ حتی یک ریال هم از کارگزار نتونستیم دریافتی داشته باشیم، همچنین از سایر نهادهایی که سایر تیم‌ها به عنوان تیم‌هایی که خصوصی نامیده میشن ولی خب از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنن، باشگاه پرسپولیس و همچنین باشگاه استقلال به عنوان باشگاه‌هایی که واقعا دارای هواداران میلیونی هستن، متأسفانه هیچ ردیف بودجه‌ای برای این باشگاه‌ها در نظر گرفته نشده.
صادق درودگر، مدیر بخش اقتصادی فدراسیون فوتبال، هم روز یکشنبه در این باره به شبکه ورزش میگوید:
ما بستر مناسبی برای رشد و توسعه فوتبال نداریم. ما شاید بگم 50% باشگاهامون نظم مالی نمیتونن داشته باشن، چون بودجه بهشون تعلق نمیگیره، محل درآمدشون مشخص نیست. هیچ کدوم از باشگاه‌ها نمیتونن تشخیص بدن که ما امسال چقدر بهشون میدیم. در این نقشی ندارن، دولت چه کمکی بهشون میکنه. و حتی متاسفانه باشگاه ها در قانون از مالیات معافن، ولی همشون مالیات میدن تکلیفی، ارزش افزوده.
علاوه بر مشکل مالیاتی باشگاه ها، حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال حلقه گمشده فوتبال باشگاهی ایران است که صدا و سیما با استناد به قانونی که سالها پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده زیر بار آن نمی رود. و این در حالی است که طبق اساسنامه فیفا هم فدراسیون فوتبال و هم باشگاه‌های حرفه‌ای باید به صورت سازمان‌های غیر انتفاعی جدا از دولت اداره شوند. علی کریمی، یکی از 4 نامزد ریاست فدراسیون فوتبال ایران در مجمع انتخاباتی این فدراسیون، روز گذشته دعوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای شرکت در یک مناظره رد کرد. علی کریمی در نامه‌اش به صدا و سیما عنوان کرده پیش از این راه‌های برون رفت از بحران فعلی فوتبال کشور را در قالب مصاحبه‌های مختلف عنوان کرده و حضور در یک برنامه ضبط شده تلویزیونی و مناظره با سایر کاندیداهای محترم یک کار نمایشی است که به گفته کریمی به صلاح فوتبال ایران نخواهد بود. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران قرار است روز 10 اسفند ماه سال جاری انجام شود و 4 نفر خود را برای ریاست این فدراسیون نامزد کرده اند: کیومرث هاشمی، مصطفی آجرلو، شهاب الدین عزیزی خادم و علی کریمی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. منوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای شنوندگان برنامه‌هایی که به افشاگری موارد آزار جنسی علیه زنان اختصاص دارند، این صدایی آشناست. صدایی که نام آزارگر رو پنهان می‌کنه. اما برای اولین بار هفته گذشته گزارشی در وبسایت انگلیسی رادیو اروپای آزاد و رادیو فردا منتشر شد که در اون نام متهم به آزار جنسی مطرح شده بود. کامیل احمدی، پژوهشگری که بر اساس این گزارش متولد ایران و تحصیل کرده بریتانیاست. از میان زنانی که همکارم گلناز اسفندیاری برای تهیه این گزارش با اونها گفتگو کرده، دو نفر اون رو به تعرض جنسی که چندین سال پیش روی داده متهم میکنن و حدس میزنن که اون در یکی از این موارد از مواد مخدر استفاده کرده. زن سوم گفته آقای احمدی یک روز در منزلش برهنه از حمام خارج شده و از اون خواسته تا او رو لمس و نوازش کنه. آقای احمدی بر اساس گزارش گلناز در پاسخ به ایمیل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در خصوص این اتهامات درخواست کرده که برای دفاع از خودش نام این زنان در اختیار اون قرار بگیره. اون در این حال توافق کرده که از طریق اسکایپ مصاحبه کنه، اما بعداً از طریق ایمیل خبر داده که ترجیح میده ابتدا مشورت حقوقی بگیره. آقای احمدی در گذشته چندین مورد از اتهام آزار جنسی رو تکذیب کرده. اما چرا تا به حال نام آزارگران جنسی در برنامه‌های رادیو فردا منتشر نشده بود؟ این سوال رو از نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا پرسیدم.
روی همونطوری که میدونی به لحاظ حقوقی و سازوکار رسانه‌ای مسئله خیلی پیچیده یه پوشش چنین سوژه‌هایی. تردیدی نیست که رویداد خیلی مهم و ویژه یه حرکتی مثل میتو و خصوصا وقتی میرسه به ایران، جنبه‌های منحصر به فرد و عمیق‌تری هم پیدا می‌کنه با توجه به اون هرم مرد سالارانه‌ای که تو ایران وجود داره. دامنش از بسیاری خانواده‌ها شروع میشه تا بستر فرهنگی جامعه، باورهای تبعیض‌آمیز مذهبی و در رأس همه اونها البته حکومتی که توی حوزه جنسیت شالودهش اساساً مبتنی بر تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های جنسیه. طبیعتاً برای هر رسانه‌ای، رسانه آزادی مثل ما، پوشش چنین سوژه‌های اهمیت بالایی داره، ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که در ذات خودش این مسئله یک ماجرای حقوقی و قانونیه با حساسیت‌های خودش. اگرچه که خصوصا با توجه به مأموریت رادیو اروپای آزاد و به تبع اون رادیو فردا پرداختن به جامعه مدنی، حقوق بشر، حقوق زنان در رؤوس اصلی دستور کار ماست، در این حال کسب اطمینان از صحت روایاتی که مطرح میشه مثل هر موضوع حقوقی دیگری هم برای ما واجبه. و گذشته از حوزه حقوقی که میتونه به طور بالقوه رسانه ها رو در معرض شکایات متهمان قرار بده، به لحاظ اخلاق رسانه‌ای هم هر نشریه، رادیو، تلویزیونی ملزم به اینه که در پوشش اتهامات با دقت و وسواس عمل بکنه. البته از طرف دیگه حساسیت‌های ما مربوط به حوزه زنان، خطوط قرمزی که وجود داره، دشواری‌های زنان آسیب دیده، همه اینها باعث میشه که تلاشمون بر توانمندسازی زنان و تقویت مطالبه‌گری باشه. در این حال توی این مسیر ملاحظات حقوقی و اخلاق رسانه‌ای رو هم در نظر میگیریم که البته پرونده به پرونده طبیعت روایات متفاوته. مثلا در مواردی که افرادی با هویت خودشون اتهاماتی رو وارد میکنن، خب طبیعتاً شرایط متفاوته تا وقتی که با اسامی مستعار مواجه هستیم. البته باعث نمیشه که نپردازیم به این پرونده ها. مطمئناً مشکلات و موانع که بر سر راه زنان آسیب دیده قرار داره توی این جامعه به اصطلاح سرشار از تبعیض و سرکوب جنسی و جنسیتی، این مسائل از نظر ما مخفول نمیمونه، اما در این حال با توجه به واقعیت‌های موجود حقوقی رسانه رو محتاط‌تر میکنه در مواجهه با چنین مواردی.
گلناز اسفندیاری از آخرین گزارشگرانیه که با این احتیاط روبرو شده. گلناز در مورد مشکلات تهیه این گزارش اینطور میگه.
این گزارش رو من مثل سایر گزارش‌ها بر اساس استانداردهای بالای خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه کردم و با اطمینان از منابعم که تا حدی که امکان داشت راستی آزمایی کردم گفته‌هاشون رو، ادعاهاشون رو، و با کسان دیگری چک کردم که در جریان بودن قبلاً. مسلماً گزارش درباره آزار جنسی و یا اتهامات در این زمینه خیلی حساسه و خانم هایی که میگوین این تجربه رو داشتن هنوز براشون صحبت کردن در این باره آسون نیست و این رو من کاملا حس کردم در گفتگوهایی که انجام دادم. مسئله دیگه مسلماً جنبه حقوقی ماجراست که باید قوانین حقوقی کشورها رعایت بشه، قوانین و حساسیت های حقوقی، و در مورد آقای احمدی قوانین بریتانیا چون او شهروند اونجاست. به همین علت هم ما گزارش رو با وکیل هامون در آمریکا و بریتانیا چک کردیم و از اونها مشاوره گرفتیم که مشکل حقوقی پیش نیاد.
اما کنترل حقوقی یک گزارش رسانه‌ای چه تغییراتی رو در ماهیت اون ایجاد میکنه؟ این سوال رو از گلناز پرسیدم.
تغییری در ماهیت گزارش صورت نگرفت، ولی بعد از مشاوره‌ای که با وکلا داشتیم، به خصوص وکیل در بریتانیا، چون قوانین خیلی سخت‌تری داره در مقایسه با بقیه کشورها مثل آمریکا، برخی از کلمات رو که در گزارش بار حقوقی داشت اونها رو تغییر دادیم، ولی میگم این تغییری در خود گزارش به اون صورت ایجاد نکرد. مسئله دیگه‌ای که به وجود آورد این مشاوره با وکلا این بود که خب انتشار گزارش چند روز به تأخیر افتاد، ولی خب اون هم برای به اصطلاح دقت بیشتر بود.
متن کامل گزارش گلناز اسفندیاری رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا بخونید. اما حالا یک پرسش اساسی پیش روی ما قرار میگیره. وظیفه روزنامه‌نگار چیه؟ غیر از اینه که ما وظیفه داریم تا نگاهی دقیق، جستجوگرانه و روشنگرانه به مسائل مختلف داشته باشیم، با این همه حساسیت و دقتی که در بسیاری از موارد ما رو مجبور به استفاده از پنهان کردن نام آزارگر جنسی میکنه، سرنوشت روزنامه‌نگاری و خبررسانی آزاد چه خواهد بود؟ نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا پاسخ میده.
خب ببین، همونطوری که گفتم ما متعهد هستیم به پوشش چنین مسائلی، از جمله کارهای مهم رسانه ما هست پوشش سوژه های مثل آزار جنسی زنان، تبعیض های موجود علیه زنان و اقلیت های جنسی، به ویژه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مأموریت رسانه‌ای داره برای تمرکز روی مسائل مدنی. و من خوشحالم که بگم همیشه توجه ویژه‌ای به مسئله آزار و تبعیض علیه زنان داشتیم. شاهدش همین برنامه‌ای که الان من دارم توش صحبت می‌کنم، صدای دیگر خود تو، که قبلاً پیش از آغاز حرکت میتو برنامه‌های خیلی مفصلی داشتیم درباره سرکوب جنسی زنان، آزار جنسی زنان و امثال اون. تمرکز ما همیشه روی پوشش سنگین فعالیت‌های زنان از جمله میتو هست، در این حال با در نظر داشتن محدودیت‌های حقوقی. خودتو با بسیاری از قربانیان آزار جنسی صحبت کردی که اتفاقا یکی از آخرین مستندات در همین باره جایزه سالانه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو هم به خودش اختصاص داد. چنین پوشش و گزارشگری و روایتگری جامعه رو حساس میکنه به این موضوع بسیار مهم، به خودی خود در راستای توانمندسازی زنانه در جهت روشنگری درباره حقوق اونهاست. البته موارد مطرح شده به طور مجزا تک به تک هم مورد بررسی ما قرار میگیره، در مواردی میتونه به تهیه گزارش اختصاصی منجر بشه از یک پرونده مشخص با ذکر نام متهم، مثل همون چیزی که همکارمون گلناز اسفندیاری انجام داده درباره کامیل احمدی، که البته این موارد بعد از بررسی های خیلی دقیق حقوقی انجام میگیره.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شده به
خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و تجربه خودتون رو از آزار جنسی، خشونت خانگی و راهکارهایی که برای مقابله با اونها پیدا کردید در میون بگذارید. کافیه به آدرس ایمیل zan@radiofarda.com ایمیل بفرستید یا بر روی کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @fardagram با ما تماس بگیرید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. کم کم به پایان برنامه این هفته صدای دیگر نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. Thank you.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به رادیو فردا گوش میکنید.